با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، با نام و یاد خدا آغاز میکنیم برنامه امروز پرسش و پاسخ رو که میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام دهنوی است. جناب دهنوی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بندم با یاد و نام خداوند شروع میکنم و قبل از آغاز و سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزان شنونده. امیدوارم انشالله خداوند توفیق بده بتونیم مباحث مورد نیاز عزیزان رو مطرح کنیم
انشاءالله. دوستان شنونده برنامه پرسش و پاسخ تربیتی، آگاهی دارید که در برنامه گذشته بخش اول برنامه رو اختصاص میدادیم به نکاتی که جناب آقای دهنوی درباره روش‌های تربیت برای ما میگفتند، روش‌های مانند تکریم شخصیت و روش الگویی در دو سه برنامه گذشته مطرح شد. با هم بشنویم ادامه این بحث رو. بفرمایید.
در بحث روش ها من روش دیگه ای رو مطرح میکنم، روش تحریک عواطف و احساسات، به این معنا که ما برای بیشتر، البته توصیه هم این هستش که از این شیوه برای ترک خلاف و گناهان کودکان و نوجوانان استفاده بکنیم، به این معنا که عاطفه کودک و نوجوان رو ما تحریک کنیم. با توجه به اینکه آدم ها عاطفی هستند خیلی جواب میده، خیلی خیلی اثر داره. یعنی شما از واژگان عاطفی یا جمله های عاطفی استفاده کنید.
بله.
واژگان عاطفی: پسرم، عزیزم، جانم، دخترم، نازم، نازنینم، خیلی فرق میکنه. یه وقت مادر یا پدر میخوان فرزند خودشون رو از یک عمل خلافی، یه عملی که حالا ممکنه گناه باشه، ممکنه خلاف شأنشون و عرفشون باشه، نهیش بکنن. یه وقت پدر یا مادر میگن احمد، یا میگن پسرم، یا میگن آقای فلانی. حتی ممکنه بعضی اشتباه تلقیشون این باشه که حالا اگر من فرزند خودم رو با فامیلش صدا بزنم و آقای احمدی مثلا بگم، این محترمانه تره و به حرفم گوش میده. درسته این محترمانه هست، اما عاطفی نیست. احمد و احمدی و فامیل و اسم اینا عاطفی نیست، اما پسرم، عزیزم، جانم، دخترم، قربونت برم، این تعبیرها تعبیرهای عاطفی هستند که خیلی جواب داده و خیلی مؤثره. گاهی ما عاطفه فرزندمون رو با جمله های عاطفی تحریک میکنیم. او عمل خلافی داره مرتکب میشه با این جمله که عزیزم، پسرم، من به خاطر این کارت قصه میخورم. این یه جمله عاطفی، خیلی قصه میخورم، من به خاطر این کارت رنج میبرم، من دیشب تا پاسی از شب از قصه خوابم نبرد. این جمله خیلی کوبنده است، خیلی اثر میذاره. به خاطر این کاری که میکنی احساس غریبی میکنم، احساس میکنم دارم از دستت میدم، احساس تنهایی میکنم. این جمله جمله های عاطفیه. من البته توصیه‌ام اینه که از این شیوه همیشه استفاده نکنید، گاهی استفاده کنید. اگه بخواید زیاد استفاده کنید اثر خودش رو از دست میده. همینطور که شیوه های دیگه هم اینجوره، شیوه قهر کردنم که حالا ایشالله در آینده اشاره خواهیم کرد، اونم همینجور. در شیوه قهر کردنم اگر زیاد بشه، اگر طولانی بشه، این مشکل رو داره. لذا گاهی استفاده بکنید. بعضی از والدین میگن ما از این تعبیرها استفاده میکنیم، از واژگان عاطفی استفاده میکنیم، اما بروز ظاهری نداره، ما حس نمیکنیم که روی فرزندمون داره اثر میذاره. اینجوری نیست. بدونید روی فرزند شما اثر میذاره، اما گاهی چون نوجوانه به روی خودش نمیاره. البته در مواردی بروز ظاهری هم داره. یه وقتی نوجوانی که والدینش و مادرش رو خیلی اذیت میکرد، خود بنده از همین شیوه استفاده کردم و عجیب جواب داد و جواب میده واقعا این شیوه. عرض کردم بعضی از نوجوان ها وقتی شما از این شیوه استفاده میکنی، چاید اون لحظه بروز نده که تکون خورد از درون و شما روش اثر گذاشتید، ولی از درون واقعا منقلب میشه، چون فرزند شماست، با شما یک رابطه روی عاطفی داره. وقتی میبینه او باعث غم و غصه شما شده و رنج شما شده، روش اثر میذاره. بعضی از بچه‌ها مثلا واقعا همون لحظه می‌بینید بغض گلوشونو می‌گیره و می‌تره که این بغض و گریه می‌کنه. اصلا اینقدر روی بچه‌ها اثر می‌ذاره. در یه موردی نوجوانی که مادرشون رو اذیت می‌کردن، گفتم که پسرم مادر شما چند سالشونه؟ گفتن که 55 سال. گفتم خب شما میدونید متوسط عمر آدم ها چقدره؟ گفت که نمیدونم آقا. گفتم گویا حالا 55-60 این متوسط عمر آدم ها اینقدر. خب مادر شما 55 سالشونه، یعنی شما بر اساس این محاسبه چند وقت دیگه این مادر در سایه این مادر ممکنه رو سر شما باشه و چقدر شما فرصت داری؟ این تحریک عاطفه. ببینید یک لحظه او رو توجه دادم که پسرم مادر شما پیر شده و ممکنه مادرت رو به زودی از دست بدی، چرا او رو اذیتش میکنی؟ چرا آزارش میده؟ همون موقع بغض ترکید، همون های های گریه میکرد. حتی گاهی اینجور بروز هم داره. خداوند تبارک و تعالی در قرآن از این شیوه استفاده میکنه. برای همین قضیه احترام به والدین، ما آیه شریف قرآن داریم که خطاب به نوجوانها، فرزندان، مادر و پدرتون پیر میشن، به زودی اونها رو از دست خواهید داد. خداوند اینجوری عاطفه اونها رو تحریک میکنه. ما نمونه هایی باز در قرآن کریم داریم، مثلا اونجایی که حضرت ابراهیم علیه السلام عموی خودشون آذر رو خطاب میکنن با تعبیر یا ابته ایشون خطاب میکنن، در حالی که پدر ایشون نبوده. چرا؟ چرا بابا جون؟ چون بار عاطفی بابا جون از عمو جان خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. وقتی حضرت موسی علیه السلام برگشت از میقات و طبق تعریف قرآن موهای جلو سر برادرش هارون رو گرفت و میکشید به عنوان اعتراض، هارون موسی رو چه خطاب کرد؟ یبن امه، پسر مامان، پسر مادرم. نگفت یا موسی، حتی نگفت یا اخی. تعبیر یا اخی بار عاطفیش از یا موسی خیلی بیشتره، ولی حتی نگفت یا اخی، گفت یبن امه، یعنی پسر مامان، پسر مادرم. چرا؟ برای اینکه عاطفه‌اش رو تحریک کنه.
بله.
فقط ما باید توجه داشته باشیم، من به مادرهای عزیز به ویژه عرض میکنم، از این شیوه گاهی استفاده بکنید، اما ببینید گفتم تحریک عاطفه، عاطفه رو تحریک کنید. جمله هایی نگید که عاطفه فرزندتون جریحه دار بشه. گاهی مادرها اشتباه میکنن، گاهی افراط میکنن، مثلا میگه تو با این کارت باعث میشه من بمیرم، من به زودی گاهی مطرح میکنه مادر که من تو با این کارت باعث میشه من بمیرم، من عمرم داره تمام میشه، تو باعث میشه من دخ کنم. نه، اینا خیلی اثر منفی میذاره روی کودکانش، ما اثر منفی میذاره و بعد اگرم زیاد بشه دیگه اثرش رو از دست میده. مورد بوده نوجوانی گفته که مامان من الان 10 ساله داره میگه من میمیرم، الان 10 ساله داره میگه تو دق مرگم میکنی با این کار، ولی هنوز که نمرده مامانم. خب دیگه میبینه اثری نداره، لذا اثرش رو این شیوه از دست میده.
بله، ممنون از صحبتهای شما. اما بخش اول رو به پایان ببریم و بشنویم سوالات دوستانی رو که با ما تماس گرفتند و سوالی رو مطرح کردند.
میخواستم بپرسم، من یه پسر 17 سالمه. بعدش من تقریبا مشکلات خودم رو میفهمم، ولی یه مشکل دارم که مثلا ناخون، هنوز از بچگیم تا حالا ناخون خودم رو موقعی که اعصابم خورد میشد، یعنی که حتی یه موقعی که بیکار بودم ناخون خودم رو شروع میکردم به جویدن، که هنوزم کار ادامه میدم و باعث زخمایی هم رو دستم شده. میخواستم اینم دلیلش رو چجوری میتونم این مشکل خودم رو رفع کنم.
بله، انشالله سوالتو مطرح میشه، استاد راهنمایی کنن. از کجا تماس میگیرین؟
از تهران.
بله، درباره خوردن یا جویدن ناخون آقای دهنوی، من خودم همین تجربه رو داشتم، ریشش چیه؟ چه کار باید کرد؟
عامل اصلی این مشکل فشارهای روحی هست. من به این پسر عزیزم چند تا توصیه میکنم که با این راهکارهایی که بهشون عرض میکنم باید بتونن فشارهای روحی خودشون رو از بین ببرن اگر استرسی دارن. طبیعیه که خب ایشون ناخن میجوون، فشاری دارن، این فشارها رو باید از بین برد. من بهتون توصیه میکنم بهترین راه یاد خدا هست، تلاوت قرآن، قرآن بخونید، ذکر الهی، دعا و نیایش، راز و نیاز به درگاه الهی. بهشون توصیه میکنم با توجه به اینکه تهران تشریف دارن و فاصله چندانی تا قم نیست، گاهی شبهای چهارشنبه حتما این کار رو میکنن. تأکید میکنم جمکران مشرف بشن، اشکی بریزن، آه و ناله‌ای داشته باشن. خود این یاد خدا خیلی خیلی روی این استرس ها و فشارهای روحی ما آدم ها اثر میذاره.
بله.
خب افزونه بر این که این خیلی مهمه، لذا اول این رو گفتم، به ایشون توصیه میکنم که با یه سری راهکارها آرامشی رو هم برای خودشون کسب کنن. خب شیوه های ریلکسیشنی که غربی ها امروز مطرح میکنن راهکارهای زیادی داره، من به مرور بنا دارم انشالله به مناسبت های این شیوه ها رو کم کم بگم. عزیزان شنونده، افزونه بر اون یاد خدا و اون راهکارهایی که ما در شرع مقدس داریم که اصل هم همونا هستن و خیلی هم مهم هستن، غیر از اونا ما از این راهکارها هم استفاده کنیم. مثلا بهتون من توصیه میکنم از تنفس عمیق غافل نشید، سعی کنید دائم نفس عمیق بکشید، این نفس عمیق شما رو آروم میکنه. حالا نفس تنفس عمیق هم شیوه های مختلفی داره، ولی نکته مهمش که در همه شیوه ها مشترکه و خیلی ها ازش غافلن این هستش که اکسیژن رو میارن تو قفسه سینه قرار میدن. این تنفس عمیق نیست، تنفس عمیق اونی هستش که شما اکسیژن رو ببرید تو فضای شکم قرار بدید. شاید بهترین شیوهش این باشه که در حد 4 شماره دم کاملا اکسیژن رو ببرید تو فضای شکم قرار بدید، 2 شماره در حد 2 شماره حبس، حبسش کنید نفستون رو و بعد بازدم، یه جوری عمیق بازدم به آرامی این اکسیژن رو بدید بیرون تا در حد 4 شماره مثل همون دم شما وقت داشته باشه. تنفس عمیق خیلی مهمه. یه شیوه رو بهتون آموزش میدم تحت عنوان ایجاد آرامیدگی که برای کسب آرامش خیلی مؤثره، این کار رو انجام بدید. به پشت روی زمین دراز بکشید، روی تشک نباشه، باید روی زمین باشه. به پشت روی زمین دراز بکشید، دست هاتون رو، کف دست هاتون رو روی ران های پاتون قرار بدید، نفس عمیق بکشید، چشماتون رو ببندید، نفس عمیق بکشید، باز هم با همون شیوهی که گفتم اکسیژن بره تو فضای شکمتون قرار بگیره، بعد نفس رو حبس کنید تو ذهنتون تا 15 شماره بشمرید و نفس رو رها کنید. بازدم، خب طبیعیه چون شما 15 شماره نفستون رو حبس کردید با یه بازدم آرام نمیشید، سعی کنید بعدش چند بار این تنفس عمیق رو تکرار کنید. این دوتا کار، البته در حقیقت 3 تا کار، اون یاد خداوند و تلاوت قرآن و شیوهایی که گفتم و تنفس عمیق و ایجاد آرامیدگی، یک آرامش کلی برای شما ایجاد میکنه، اون استراب عمومی شما رو کم میکنه، ولی کافی نیست. یه سری راهکارهای جزئی تر و عملی تری هم بهتون میگم که با این شیوه ها بتونید اون استرس و فشاری که توی دستتون هست و در دهان شما، یعنی این نوجوانی که یا کودکی که انگشت ناخونش رو میجوه، این هم دهانش و این دندان نیاز به جویدن داره، همین دستش نیاز داره، احساس نیاز میکنه. با این شیوه های عملی که میگم این احساس نیاز رو شما از بین ببرید. دستتون رو، اون دستی رو که الان حس میکنید میخواید ببرید به سمت دهانتون، بجوید، مشت کنید، فشار بدید، محکم مشت کنید دستتون رو تا 15 شماره بشمرید و یه دفعه رهاش کنید. خودتون حس میکنید آروم شد، دیگه انگار نمیخواید ببرید طرف دهانتون، آروم گرفت. لبهاتون و دندانها رو روی هم قرار بدید، لبها روی هم، دندانها هم روی هم، لبخند بزنید در همون حالت و نفس عمیق. خب طبیعی است که این نفس عمیق دیگه حالا باید از بینی باشه، از دماغ باشه، چون لبها روی همه، دندانها هم روی همه. شیوه عملی سوم، دهانتون رو حدود 2 سانتی متر باز کنید و چند لحظه نگه دارید و خود انسان احساس میکنه. همه ماها اگر چهرمون هم خسته است، میخواییم چهرمون، این لبامون آروم باشه، احساس آرامش بکنیم، این کار رو بکنیم، خودمون حس میکنیم. یعنی در حقیقت یک حالت رها کردن این لبها و دهان هست.
بله.
در مواردی که احساس میکنید باز دستاتون نیاز داره که جویده بشه، بذارید روی زمین و روی دستاتون بشینید و این فشار بگونه ای که فشار بدن رو حس کنید روی دستاتون. یه وقت سر کلاسی هستید، که امکان اون شیوه ایجاد آرامیدگی و اینا نیست، امکان مشت کردن هست. یک راه دیگه هم بهتون یاد بدم، میتونید وقتی سر کلاس هستید یا روی صندلی نشستید و حس میکنید نیاز به جویدن دارید، دستگیره های صندلی رو محکم بگیرید، فشار بدید و حدود 3 دقیقه نگه دارید، یه دفعه رها کنید، حس میکنید که دیگه دستاتون نیاز به جویدن نداره. من حتما به شما پسر عزیزم توصیه میکنم که دستاتون رو مشغول کنید، به ویژه وقتی دارید تلویزیون نگاه میکنید یا دارید فیلم نگاه میکنید دستاتون باید مشغول باشه. خب این موم هایی که هست یا تسبیحی میتونید دستتون بگیرید، دستتون رو مشغول کنید. چیزی که خیلی خیلی برای شما مهمه این لبه های خشن ناخونتونه که وسوسه انگیزه. حتما با سوهان ناخونگیر حتما این زائده ها رو و این به اصطلاح لبه های خشن رو حتما صاف کنید تا وسوسه نشید بخواید اونها رو بکنید. این چند تا نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم شما رعایت کنید، چون خودتون دوست دارید، رسیدید به این که دیگه دستاتون داره از بین میره و اصلا خود این ناخن رویدن باز فشار شما رو بیشتر میکنه. مطمئن هستم با این راهکارهای عملی که خدمتتون گفتم اینها رو عمل کنید، مشکلتون حل خواهد شد.
ان شاءالله که این گونه باشه، برای ایشون آرزوی توفیق داریم. دوستان، شنونده برنامه پرسش و پاسخ تربیتی هستید، یکی دیگر از سوالات شما رو میشنویم.
سلام عرض می‌کنم کارشناس محترمتون. ایشون یک با نشانه بچه لوس رو گفتن، میخواستم سوالم این هستش که یه دختر 3 ساله داریم که با توجه به نشانه هایی که گفتن لوس هستش، بعد کمی هم لجباز و اصلا زیاد حرف ما رو گوش نمی کنه، بعد هر چقدر مال رعایت هم بکنیم باز خونه پدر بزرگ مادر بزرگش که میره اونا به حرفش گوش میکنن، یعنی اثر نداره به اون صورت. میخواستم با اینکه حالا لوس هستش چطور باید رفتار کنیم؟
میفهمید از کجا تماس
میگیریم؟ از تهران. بله. جناب آقای دهنوی، ظاهرا در بازتابه یکی از برنامه گذشته ما هست این سوال. بفرمایید. حالا
کودکی که لوس میشه خب نشانه هایی داره، آثاری داره این لوس شدن. یکیش اینه که توجه بیش از حد داره. خب ما برای از بین بردن این توقع بیش از حد، یعنی او توقع داره زیاد بهش توجه بشه، بچهای لوس اینجوری هستن، من به ایشون توصیه میکنم زمانی بهش توجه کنید که هنوز این توقع ایجاد نشده، چون او دائم اینجوری نیست. تا شما توی یک مهمانی هستید، توی جمعی هستید و حس میکنید زمیناش داره فراهم میشه و شما اصلا محک زدید، میدونید خودتون که چه وقتایی او این توقعش رو و انتظارش رو عملی میکنه، قبل از این که او توقع انتظار، یعنی انتظار توجه زیادی داشته باشه شما به او توجه کنید. اثر دومش و نشانه دومش درخواستای غیر منطقی و افراطیه. دائم چیزی میخواد، بچهای لوس اینجوری هستن، به حد افراطی و غیر منطقی از شما خواسته داره. از شیوه استفاده کنید که غربی ها اسمشو گذاشتن روش سوزن گرامافون گیر کرده. سوزن گرامافون گیر کرده.
بله.
و قدیم ها، حالا اونایی که سنشون بالاتر هست یادشون هست، یه گرامافون هایی بود، گرام یا گرامافون هایی بود که یک صفحه‌ای داشت، دایره شکل روی این میذاشتند و چکش مانندی روی این میچرخید و بعد نواهایی از این صفحه گرامافون شنیده میشد. اگر این روی این صفحه خط می افتاد همون زمانی که داشت می چرخید، همون جمله رو دائم تکرار می کرد، هی تکرار می کرد، هی تکرار می کرد، هی تکرار می کرد. غربی ها این شیوه رو اسمش رو گذاشتن روش سوزن گرامافون گیر کرده. چطور؟ اون وقتی یه خواسته غیر منطقی داره، شما یک جمله، شما مادر عزیز یک جمله بگید و همونو هی تکرار کنید. خب اون الان شما دارید کاری میکنید، مشغول کاری هستید، او تقاضایی داره یا خواسته ای داره غیر منطقیه، بگید وقتی کارم تموم شد. دوباره میگه مامان تو رو خدا وقتی کارم تموم شد. مامان آخه نمیشه، ببین دیگه چیز، وقتی کارم تموم شد. این هی تکرار 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 روش سوزن گرامافون گیر کرده، سوزن گرامافون گیر کرده، هی داره این جمله رو، جملتون هم تغییر ندید، دقیقاً همون جمله با قاطعیت، لحن قاطع باشه ولی لازم نیست با داد و فریاد باشه ها، منظور این نیست، داد و فریاد نه، با حالت تنش، ایجاد تنش نه، با قاطعیت وقتی کارم تموم شد. چند بار که اینو بگید اون دیگه صرف نظر میکنه.
بله.
اثر سوم و نشانه سوم بچهای لوس بدخلقی و ناله برای هر چیزیه، گریه. توی یک اسلحه‌ای دارن، سلاحی دارن، گریه، که برای هر چیزی. من توصیه میکنم خب به هر حال فرزند شما که فهمیدید لوس شده، یه سری خواستهای منطقی داره، به خواستهای منطقیش جواب بدید که او بهانه‌ای نداشته باشه. اما در مقابل خواستهای غیر منطقیش، چون سنش هنوز کمه، 3 ساله ایشون هست، اول از روش حواس پرت کردن استفاده کنید. روش حواس پرت کردن برای 0-2 سال که خیلی جالب جواب میده، برای این سن هم هنوز جواب میده. حواسش رو پرت کنید. خب او الان یک خواسته ای داره، میخواد با خواستش با گریه برسه، شما میتونید اون خواسته رو نمیخواید جواب بدید، غیر منطقیه، اما میشه یه چیز دیگه در اختیارش قرار بدید که در دسترستون هست و امکانش هست. با اون حواسش رو پرت کنید، با پیشنهاد بازی حواسش رو پرت کنید، با یک لطیفه گفتن حواسش رو پرت کنید، یه چیز خوشمزه بهش بگید حواسش رو پرت کنید.
بله.
این کار رو بکنید. اما بعضی از کودکان هستن، خب بچه ها هوش بهرشون خوشبختانه خیلی بالا رفته، میفهمن که مامان الان شیوه حواس پرت کردن رو داره اجرا میکنه، او یه خواسته ای داره، مامان میخوان حواسش رو پرت کنن، سرش کلا بزنن، اون تلقیش اینه، گریه میکنه. اگر واقعا میخواد این کار رو بکنه، اگر میخواید این حالت لوس بودن فرزندتون از بین بره، از اصل خاموشی استفاده کنید، همون اصلی که بارها و بارها ما گفتیم و معتقد بهش هستیم و پاشم وایستادیم، چون واقعا جواب میده.
بله.
گریه میکنه، 10 دقیقه، 1 رو 20 دقیقه بذارید گریه کنه، قشقره را میندازه، عیب نداره، حتی ممکنه داد و فریاد کنه، حتی من گفتم ممکنه چینی نازنین شما رو هم بزنه بشکنه، ولی این اتفاق دائم نخواهد بود. نکتش اینه، بعضی از مادرها میگن آقا اگه اینجوری باشه که ما سرویس چینیمون دیگه باید بدیم بشکنه دیگه همه رو. اولا که حالا من میگم این که میشکنه، اولا چینیتونه نذارید در اختیار او، اون چینی نازنین شما رو بشکنه، ولی اگرم یه وقتی چیزی مشابهش گیرش اومد، بدونید خیالتون راحت، این دوبار اتفاق میفته. فقط مهم اینه که شما تسلیمش نشید. ولی خیلی این مهمه، آیا مادر با اون حالت عاطفی و احساسی که داره دلش میاد بی توجهی به گریه های جانسوز این بچهش بکنه؟ اینجا دیگه باید تحمل کنید، اینجا شما باید صبر کنید، باید حوصله داشته باشید، نگران گریهاش نباشید، اون هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. و البته گفتم اول از روش حواس پرت کردن، چون سن ایشون کمتره، برای سنین بالاتر که نیازی به اون شیوه هم نیست، استدلال اول براش میارید، اگر پذیر و فبه ها حواسش رو پرد میکنید، اگر حل شد مشکل فبه ها، اگر نشد اصل خاموشی، قطعا اصل خاموشی جواب میده. یکی دو بار حد اکثر 3 بار این اتفاق میفته، اما او دیگه خلع سلاح میشه، او میفهمه دیگه با گریه و با قشقره و اینا نمیتونه به خواستش برسه. نشونه 4 حرکات بدنی خاصیه، بچهای لوس حرکات بدنی خاصی از خودشون نشون میدن، مثلا انگشتاشو میکنه تو هم میبافه، بعد لباشو قنچه میکنه، صداشو میکشه، که این بیشترم البته بچهای لوس رو با این حالت دیگران تشخیص میدن که لوسه و بچه نونوریه. تو حس کردید میخواد این کارو بکنه، تو انگشتاش رفت لای هم و دیگه دیدید که قیافش داره تغییر میده و میخواد انگشتاشو ببافه به هم دیگه و لب و لوچهشو داره یه تغییر میده و میخواد شروع کنه یه چیزی بگه با حالت لوسی، یه فعالیت مثبتی رو سری جایگزین کنید، به ویژه در حضور دیگران، چون مادر واقعا براشون سخته وقتی میبینن بچهشون در حضور دیگران به ویژه این رفتار لوسی رو از خودش نشون میده. خب خیلی برای مادر سخته. بلافاصله فعالیت مثبت رو جایگزین کنید. چی جوری؟ بگید عزیزم، مثلا اگه مریم خانومه، مریم جون، عزیزم، اون شعری که یاد گرفتی بخون، اون شعر دیروزیه رو ها که یاد گرفتی بخون، شروع میکنه، یه توپ دارم قلقلیه، نمیدونم سرخ و سیاه، سفید و آبیه، شروع میکنه میخونه، اون حالت لوس بازیش که میخواست حالا حرکات لوسی داشته باشه از بین میره. یا حالا آیه یاد گرفته، روایتی یاد گرفته، هر چی که یاد گرفته، یک فعالیت مثبت رو جایگزین کنید.
بله.
در سوال خواهر بزرگوارم این بود که خب ما خودمون سعی میکنیم کاری بکنیم که این لوس بودنش تداومی نداشته باشه، وقتی که ایشون میره خونه پدر مادر بزرگ یا اونها میبینن، اون دیگه از دست ما خارجه. من عرض میکنم، چون واقعا این مشکل خیلی از زوجهای جوان و والدین هستش که گله میکنن از مادر بزرگ پدر بزرگ ها، اگر ارتباط کم و کوتاه مدته، اصلا تذکری به والدین خودتون ندید، خوب نیست. پدر مادر که در حقیقت پدر و مادر بزرگ فرزند شما هستن و پدر و مادر خودتون یا همسر محترمتون هستن، خب خیلی حق دارن برگردن شما. حالا ولی این که یک کاری کردن که زمینه لوس شدن فرزند شما رو دارن فراهم میکنن، بلافاصله تذکر بهشون ندید. چرا؟ چون حالا ماهی یک بار، دو ماهی یک بار، سالی یک بار، شیش ماهی یک بار میبینه فرزند شما، والدین شما رو، حساسیت نشون ندید. حتی میتونید شما با فرزندتون قرار بذارید که میریم مامان بزرگ، بابا بزرگ که چیزایی برات میخرن، هرچی میگه به حرفت گوش میدن، عیب نداره دخترم. محدودیت ها وقتی که مامان بزرگ بابا بزرگو میبینی تعطیل، اصلا خود شما تعطیل کنید. اما برگشتیم خونمون، قانونامون دوباره سر جاشه. حالا این برای که؟ برای زمانی که کوتاه مدته، گاهی والدینتون رو میبینید. اما اگر ارتباط ها زیاد و طولانی باشه، خب این دیگه واقعا مشکل سازه. بله. اینجا میتونید شما محدودیت های خودتون رو به والدین محترمتون که در حقیقت پدر بزرگ و مادر بزرگ هستن، یا والدین همسر محترمتون گوشزد کنید. واقعا احساسات خودتون رو بگید. خیلی وقتا زوجهای جوان یک احساس قلبی دارن نمیگن، رو در بایستی دارن، عیب نداره بگید، ولی محترمانه بگید، ولی با رأفت بگید، با مهربانی بگید، مامان جون عزیزم فداتون بشم من. خب شما هر خواسته ای داره وقتی بهش جواب میدید، فکر نمی کنید بعد من واقعا دچار مشکل میشم؟ من این بچه رو خب دارم تربیت میکنم، میخوام تربیت، میدونم دوستش دارید، میدونم شما حسنیت دارید، میدونم شما عاشق بچه‌تون، بچه من و نوه‌تون هستید، ولی بدونید این خب برای من مشکل ایجاد بود. ما واقعا اگر منطقی با احترام این احساس واقعی خودمون رو بگیم هیچ اشکالی نداره. بدونید اونا قصد بدی ندارن، پدر و مادر بزرگ از وجود نوه‌شون لذت میبرن.
پاسخ حالا... پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها معمولا میبینید چه آقای دهنوی؟ این هست که من همین روش رو برای تربیت خودتو به کار بردم. اگر بد بود پس خودت هم الان باید بد تربیت شده باشه.
اتفاقا نه، من چیز دیگه ای میخواستم الان عرض کنم که جنابالی اینو فرمودید. اتفاقا گله مادر و پدرها اینه که مامان شما با خود من این کارا رو نمی کردید،
حالا با بچه می کنید.
پدر منو در می آوردید، چقدر منو سختی میدادید، چقدر من برای من که مامانشم کلی محدودیت ایجاد میکردید، برای بچه‌م نمیکنید. اتفاقا من اینو می‌خواستم.
بله
بله. اگر چنین چیزی باشه که خب بله دیگه، اون پدر مادر توجیه دارن، میگن نه مامان جون عزیزم فرزندم ما شیوهمون همینه، با خودت هم همینجوری بودیم، لذا ما نمیتونیم، میخوای کمتر بیا خونه ما، کمتر بذار بچت با ما باشه، اینجوری میگن. ولی حالا جالبه، اتفاقا 90% برعکسه. 90% با بچه‌های خودشون سخت گرفتن و محدودیت‌های خیلی زیاد، حالا با نوه‌شون دارن این کارو میکنن. من میخوام عرض کنم به این مادر بزرگوار که خب این طبیعیه، پدر مادر بزرگ نوه‌شون رو دوست دارن، از وجودش لذت میبرن، دوست دارن به خواسته‌های او جواب بدن. شما باید با همین شیوهی که گفتم اونا رو محدودتر کنید، گوشزد کنید. این احتمال رو هم میدم که چه بسا خود شما هم ان شاءالله زمانی که مادر بزرگ بشید همین رفتار رو با نوه خودتون خواهید داشت. خیلی در این قضیه سخت نگیرید، اما میتونید با برخورد منطقی و خوب اون محدودیت ها و قوانینتون رو به مادر بزرگ پدر بزرگ گوشزد کنید که اونا بتونن با شما همراه بشن. اگر هم واقعا میبینید نه دیگه هیچ راهی نداره، خب عیب نداره، روابط رو محدودتر کنید. تو یه مقدار فرزند شما شخصیتش که شکل گرفت، اون موقع میتونید دیگه خب قطعا راحت تر خواهید.
بله آقای دهنوی، وقتی ما میگیم این بچه لوسه، یعنی این که رفتارش با همه این گونه است. مثلا وقتی تعریف میکنیم لوس رو به بچه‌ای که توقعات زیادی داره یا خیلی اصرار میکنه برای توقعات نابجای خودش، یعنی با همه این گونه است. اما اگر واقعا پدر و مادر رفتارشون اینجوری باشه که شما میفرمایید در رعایت بکنن این موارد رو، ممکنه فرزند از پدر بزرگ و مادر بزرگ توقعاتی داشته باشه وقتی اونها رو میبینه، ولی فکر میکنم اگر واقعا رفتار ما درست باشه فرزند اینگونه نباشه که از همه این توقعات رو داشته باشه. یعنی ناخودآگاه به مرور زمان این رو میفهمه که همه توقعات رو برآورده نمیکنن، فقط پدر بزرگ و مادر بزرگ اینگونه هستن.
همین جوره. بله، رابطه عاطفی بچه‌ها با مامان بزرگ پدر بزرگ اصلا یه چیز دیگه است.
بله.
اصلا یه چیز دیگه است، یعنی منحصر به فرده.
این حالا اسمش میشه بذاریم لوس، بچه‌ای که فقط از پدر بزرگ و مادر بزرگش توقعات اینجوری داره. ولی به پدر و مادر خودش نه، چون میدونه که گوش به حرفش نمیکنه.
اون که اصلا لوس نیست.
بله.
سوال این خواهر بزرگواری اینه که به فرزند من لوس شده.
بله.
لوس شده. من چیکار کنم؟ خب ما راهکارهایی رو گفتیم. بعد فرمودن که خب اگر راهکارهایی هم بگید و ما عمل کنیم، ما خودمون عمل میکنیم. چه؟
اون عمل نمیکنه.
اما اونا عمل نمیکنن. چیکار کنیم که من این راهکار رو بس کنم؟
ممنون، با سپاس از پاسخهای شما. فرصت رو از دست نمیدیم و یک سوال دیگر رو هم بشنویم.
پسر من الان سوم نظریه، خیلی بچه پرخاشگریه، حرف گوش نمیکنه. اولا مثلا دو سال پیش من قبلا یه جوری آمادش کرده بودم نماز روزش به جا بود، الان نماز که اصلا نمیخونه، یعنی بخونم به خاطر من میخونه. به نظر من که اصلا درست نیست دیگه، من بهشم تکرار نمیکنم که بیا نماز تو بخون. خیلی من تو تربیت موندم دیگه، نمیدونم یه چیز میگه تیغ میزنه، داد بیداد را میندازه، حرف گوش نمیکنه به اون صورت. نه اینکه تو کوچه اینا بره کارهای مثلا تو کوچه اینا، به اون صورت نمیدونم نمیره، ولی تو خونه اخلاقش به اون صورت اصلا خوب نیست. ریخت و پاش خیلی داره، خیلی تنبل، تا هر چقدر بگی که اصلا میریزه اتاقش، آدم جرات نمیکنه پا بذاره تو اتاقش. واقعا من تو تربیت موندم، عاجز موندم، نمیدونم حالا راهنمایی
می‌خواستم ازش. ان شاء الله سال تو مطرح میشه.
بله. خب درباره پرخاشگری بود آقای دهنوی این سوال. با توجه به زمان باقی مونده بفرمایید.
البته خیلی صفات رو شمردن برای فرزندشون. پرخاشگری، نماز نمیخونه، تنبلی میکنه، بی‌نظم هست. امیدوارم اینا رو به خودش نگفته باشن و به ما فرموده
بله.
باشن.
البته نشنون خود فرزندشون برنامه رو نشنون،
نشنوند و ولی من خواهر بزرگوارم، واقعا در موارد مشابهی که بچه به این مرحله میرسن، اگر شما خانواده متدینی هستید که قطعا هستید، لقمه حلال به این بچه داده باشید که قطعا دادید و شیر پاک که مشکل بنیادی نباشه که ما خیلی تأکید کردیم، در موارد مشابه واقعا من رسیدم به این که این بدعنقی ها و این مخالفت ها، این رفتار ناشایست ریشه در سه چیز داره. سه برخورد غلط. یک، اهرم فشار شما. شما بهش فشار آوردید. حالا برای همه قضايا، برای نمازش، برای همون پرخاشگریش احتمال داره که مقابله به مس کرده باشید، برای تنبلیش، برای بی‌نظمیش از اهرم فشار استفاده کردید. اهرم فشار شما ایشون رو کشونده به موضع انتقام و با این رفتارها داره از شما انتقام میگیره و داره اعتراض میکنه. این یک. دو، نصیحت زیاد. شما دائم دارید در این قضیه بهش تذکر دادید، نصیحتش کردید، او داره با شما مخالفت میکنه، اون چیزایی که شما ازش میخواید عمل نمیکنه، چون میخواد حس استقلالش رو تثبیت کنه. اون نظریه، جوانه، نوجوانه، یه حسی داره به نام حس استقلال، میخواد اونو تثبیت کنه. این دو. سه، زیاد بهش پیله میکنید و اون به موضع لج کشیده شده و داره با شما لج بازی میکنه. این مجموعه، این سه حرکت و سه رفتار، نوجوان شما رو به موضعی میکشونه به نام مقاومت روانی. یه مقاومت روحی روانی ایجاد شده در ایشون که ایشون تن به این خواسته های شما نمیده. من عرضم اینه، من نسخه‌ای برای ایشون و همه خانواده های عزیزی دارم که مشابه این مشکل رو دارن.
بله.
من عرض میخونم، نخستین گام برای شما و نسخه من اینه که لطف بفرمایید، بزرگواری بفرمایید، این سه رفتاری که دارید، اهرم فشار، نصیحت زیاد و پیله کردن رو در نماز، در پرخاشگری، در تنبلی، در هر چی، هر مشکلی که ایشون دارن، تا مدت یک ماه از همین امروز کامل قطع کنید. به طور کامل، نه کلامی به او تذکر بدید و پیله کنید و نه عملی، حتی چهره. آقا قهر کنیم باش، منظورتونه؟ اینو تذکر میدم چون گاهی اشتباه از عرض من، نسخه هایی که دادم برداشت شده، تلقیشون این بوده که با فرزندشون قهر کنن. نه، قهر نکنید. حتی مهربانیتون رو استمرار بدید، حتی بیشتر کنید، مهربانی بکنید، عطوفت داشته باشید، رأفت داشته باشید، به خواسته های منطقیش توجه کنید، اما تذکر ندید، پیله نکنید از اهرم فشار، حتی در نماز، حتی اگر نمازهای صبحش هم داره قضا میشه. این رو قطع کنید تا یک ماه. شما مطمئن باشید اگر یک ماه ایشون ببینه از طرف شما حساسیت نیست، اون مقاومت هایی که عرض کرده بودم، اون مقاومت روانی میشکنه. و مهم اینه که ما در اولین قدم و نخستین گام اون مقاومت رو بشکنیم. حالا جالبه که بدونید به طور معمول اینجوریه، جوانی که هر روز لحظه به لحظه از طرف مامانش تذکر میشنیده و نصیحت و پیله کردن و به قول خود جوانا گیر دادن که دائم میدیده، الان میبینه یک هفته از مامان اصلا کاری به کارش نداره، میاد سوال میکنه. بعضی جوانا نوجوانا غیر مستقیم، بعضی مستقیم، بعضی از طریق آبجیش میپرسه داداشش، بعضی نه اصلا خودشون میاد میپرسه مامان چی شده، با حالت شوکه و تعجب چی شده مامان جون، یه هفته شما اصلا به هیچ وجه کاری به کار من نداشتید، چی شده؟ اگر چنین سوالی از شما کرد، اینجوری بهش جواب بدید که عزیزم من نشستم یه مقدار فکر کردم، فکر کردم ببینم پسرم چند سالشونه، رسیدم به این که پسر من کلاس سوم نظریه، شخصیت شکل گرفته و من دیگه نباید به او تذکر بدم، من نباید پیله کنم، فرزند من آقا شده، شخصیت شکل گرفته، اون خودش باید فکر بکنه. مشکل اصلی اینه که بزرگواران ما با این رفتارامون جلوی تفکر فرزندمونو میگیریم، مانع تفکر میشیم. بذارید مسئولیت پذیری از درون ایجاد بشه. بعضی از مادرها میگن آه پس وظیفه شرعی ما چی؟ شما اگر تذکر بدید آیا او رفتاراشو قطع میکنه؟ نمیکنه، بلکه بدتر میکنه. بنابراین شما چیزی رو از دست نمیدید. شما لطفاً این یک ماه رو قطع کنید، مطمئن باشید جواب میده، مقاومت روانی ایشون میشکنه، بعد از یک ماه تذکر موردی اشکالی نداره، اما در موقعیت‌های عاطفی و با تحریک عواطف و جدن توصیه میکنم از یک مشکل شروع کنید. باز همه رو با هم نخواهید چهار روزه حل کنید، یه مشکل. شما فعلا مشکل نمازشون رو حل کنید، بذارید یک سال بگذره، 6 ماه بگذره، بعد برید سراغ مسئله پرخاشگریشون. یک سال بذارید بذره، برید سراغ تنبلی. همه رو هم با هم سعی نکنید. اگر واقعا این نکته رو توجه بکنید و به این نسخه من عمل بکنید، قطعا اثر معجزه آساش رو انشاءالله خواهید دید.
انشاءالله برای ایشون آرزوی توفیق میکنم. امیدوارم که شنیده باشن پاسخ کارشناس محترم برنامه رو. از شما تشکر میکنم آقای دهنوی. فرصت برنامه امروز هم به اتمام رسید. با دوستان عزیز شنونده خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر. به اتفاق جناب آقای دهنوی و همه همکارانم، شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم.
Not true, they're better than